بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. آیه شریفه 148 از سوره آل عمران بود. مطالبی در ذیل این آیه مورد اشاره قرار گرفت. آیه است معادی به خاطر کلمه حسن و ثواب الاخره، همین کلمه آخرتی که تو این آیه آمده انتخابش کردیم به عنوان یکی از آیاتی که ارتباط داره با معاد. حدود 6 تا مطلب رو گفتم در ذیل این آیه، مطلب هفتم رو عرض می‌کنم. هفتمین نکته و مطلبی که در این آیه دیده می شود این است که این آیه شریفه داره شؤون معاد و قیامت رو معرفی می کنه با کلمه حسن. این کلمه حسن که اضافه شده به ثواب آخرت، این بیان اوضاع احوال قیامته، این به درد دنیا نمیخوره. کلمه حسن ها. چرا؟ چون این حسن اضافه شده به ثواب. ثواب هم به دنیا اضافه نشده، داره ثواب و دنیا و حسن و ثواب الاخره. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. به دنیا اضافه نشده، به آخرت اضافه شده. خب ثواب همونطور که توضیح دادیم در جلسه قبل، یه معناش رجوعه، یه معناش هم همین ثوبیست که ما میگیم ثوب. ثوب کارش چیه؟ پوشش دهندگیه، حفاظت از گرما، از سرما. به اصطلاح یک منفعت رایجه است، یک منفعت شاخصه. ازا این واژه به کار برده شده برای بهره های دنیوی. بهره دنیوی تعبیر میشه به ثواب. انسان رو پوشش میده، امنیت میده، آرامش میده. چرا حسن بهش اضافه شده؟ عرض شد هر چیزی که ماندگار دائمی حسن. حسن، حسن مطلق. حسن مطلق به چیزی گفته میشه که منقطع نباشه. حسن مطلق، زیبایی مطلق یا نیکو بودن مطلق به چیزی گفته میشه که ناقص نباشه. خب بسم الله، تو دنیا شما هر نعمتی رو در نظر بگیرید پاش تلخیه. ذا حفت بالمکاره. اگر هم یک ثوابی یه چیزی گیرد میاد، حسن نداره، دائم نیست. چون دائم نیست، قرآن هم نگفت حسن ثواب دنیا. پس باید یک جایی به کار برده شود که بهرهاش ماندنیه، دائمه. اون کجاست؟ بر اساس اطلاعات ما فقط قیامت. فقط در معاد و قیامت هست که می توانیم تصور کنیم ثوابهاش جاویدان و ماندگاره. بنابراین حیات، حیات دنیا، حیات الاخره. حیات یعنی حقیقتی که درش تأثیر و تأثره، تأثیر و تأثره، و از این تأثیر و تأثر هم بهره تولید میشه. خب کدوم تأثیر و تأثری است که بهره‌وری داره و بهره‌وریش هم ماندگاره؟ یقیناً با اطلاعاتی که باز داریم، قیامت، معاد. رو این جهت حسن مطلق، حسن و حسن مقیده، نه تو آیه مطلقه. حسن چون مطلق به کار برده شده و اضافه شده به آخرت، راحت داره دلالت میکنه برای این که بهره‌وری های آخرتی همیشگی هستند، دائم هستن، استوارن، نقصی درشون نیست، ابتریت درشون نیست، نقصان در اونها تصور نمی شود. این یکی از نکاتی بود که به عنوان نکته هفتم عرض کردم، یا مطلب هفتم. هشتم، کلمه ثواب و حسن و احسان تو این آیه کنار هم چیده شدن ها. تو همین آیه حسن، ثواب، محسنین، احسان. تو لغت نگاه بکنید، ثواب رو بعضی از لغویان، شاید خیلی از لغویان، میگه مترادف احسان است. ثواب یعنی احسان. این یه چینشیست که در فن بدیع تو متول خوندیم، کنار هم قرار گرفتن الفاظی که برداشتاش متفاوته ولی واقعیت یه چیزه. این از محسنات بدیعیست، ثواب، حسن، محسنی. وقتی اینها کنار هم قرار میگیرن، خود این کنار هم قرار گرفتن این سه تا با هم دیگه کجا میشه تصور بشه؟ تو دنیا شما احسان مطلق، ثواب مطلق، اون ثواب رنگه به معنی احسان باشه، ثواب مطلق، احسان، حسنم مطلق، همش میشه اخروی. یعنی کل این مقدار از آیه شریفه تمام جلوهش تو معاد دیده میشه، تو قیامت دیده میشه. این چینش که هم در مغز ثواب احسان باشه، خود حسنم از همون مقوله باشه، محسنین آخرش هم از همین مقوله باشه، اینا حکایت میکنه که زیبایی حقیقی تو آخرته، نیکویی حقیقی تو آخرته. دنیا محل نیکویی نیست، اگرم نیکویی اتفاق میفته نسبیه، مثل خود زندگی کوتاهه، مقطعیه. احسان مطلق، حسن مطلق، ثواب مطلق، من مختصات الاخره. ان الثواب فی الاخره مطلقون، حسن مطلقون، احسان هم مطلق. این هم از این آیه شریفه که هشتا مطلب رو در زیرش آوردیم. میریم سراغ آیه بعدی، آیه 151 از آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و مأواهم النار و بئس مثوى الظالمین. اینم باز به خاطر این کلمه مأواهم النار به عنوان یک آیه معادی و قیامتی میشناسیمش. معاد محور تدبر ما هست، لکن مباحث مختلف پیرامون یک آیه رو مطرح میکنیم. یک، شأن نزول. این آیه 151 در داستان جنگ احد نازل شده است که مشرکین مکه با سرپرستی ابو سفیان در جنگ احد که احساس پیروزی کردن، تو عالم بدمستی خودشون رفتن به طرف مکه و در یک منطقه 16 کیلومتری با مدینه، از مدینه فاصله گرفته بودن، در منطقه حمراء الاسد اونجا اردو زدن و جشن گرفتن و خوشحال که مسلمان ها رو کشتن و پیغمبر هم حتی کشتن. یه دفعه گفتن حالا که اینطوری بریم کل مسلمان ها رو تو مدینه درو کنیم. نقلیست توی تاریخش که پیغمبر مطلع شدن تمام این مسلمان ها رو بسیج کردن، حتی مجروحین رو که مجروح شده بودن تو جنگ احد، اینا هم گفتن ما هم میاییم. بعضی هاشون نمیتونستن راه برن، مسلمونه سالم اینا رو کول میگرفتن به طرف حمراء الاسد دارن. تا ابو سفیان اون قریش مکه خبردار شدن یه دفعه پا به فرار گذاشتن به طرف مکه. این آیه داره میگه سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعبه. این علاوه بر این که اینا با خبر شدن اینا دارن میان این شکلی، اینا یک لشکر شکست خورده بودن دیگه، زخم دیده بودن. خدا هم از اون طرف امداد غیبی، القاء رعب در دل این افراد. خداوند متعال لشکر پیروز به اصطلاح قریش رعب انداخت و اینا نصف کار رو پیغمبر انجام داد و نصف کار رو خدا. این از سنت های الهی است. حالا عرض میکنم از سنت های الهی است که در شرایطی که انسان های مقاوم باشن بیستن پای کار. همینطوری هم خدا خواسته دیگه، الان فلسطین این شکلیه، صحنه ها میان بیرون. این یه نکته. نکته دوم، سین در سنلقی. این سین مال آینده است دیگه، فعل مضارع رو تبدیل میکنه، آینده نزدیک. حکایت از آن دارد که اگر انسان رفت به سراغ ایمان و عمل صالح، به زودی نتیجهش رو میبینه. این تمام کسانی که در شرایط سخت اعتقاد خودشون رو و عمل خودشون رو راستکی حفظ کردن، اینا دیدن نتیجه شد. یعنی شما الان تصور بکنید مثل امام رضوان الله تعالی علیه که اینقدر منسجم بود و مقاوم، آخر چه چیزایی که اتفاقاتی تو دنیا درست نگرد. کار خدا هم بودی، خودشون هم میفهمود کار خدا. تو همکاری شخصی هم آدم همونطوری ها، همین طلبگیمون، یه طلبه واقعا جدی باشه تو اعتقاد طلبگیش، تو رفتارش میبینه آثارش به زودی. با فرض این که بدانیم این دنیا هم لحظاتش تون میگذره، فکر میکنیم کی میخواد. نکته سوم یا مطلب سوم بحث القا هست. نلقی، نلقی فعل مضارع باب افعال، القا یلقی القا. حروف اصلیش عبارت است از لقیه که به معنای ارتباط، لقیه ارتباط ملاقات. میره تو باب افعال القا میشه. القا یعنی انداختن یک شی در یک شی دیگر که این دوتا با هم بشن ظرف و مظروف، میشه القا. این لفظ در لغت وضع شده برای امور طبیعی، امور مادی، اون چیزایی که عین خارجی دارن. شما یک دو قرونی میندازی تو عقل قلک، میشه القا. یه چیزی رو پرت میکنی تو اتاق، میشه القا. اینجا استعمال کنایی و مجازه که در امر معنوی به کار برده شده. هم قلوب امر معنویه، یعنی هم ظرف هم مظروف. مظروف چیه؟ رعبه. رعب یه حالت معنویه. این رعب رو ما انداختیم تو قلوب. چرا این استعاره یا این کنایه یا این مجاز به کار برده شده است؟ از باب تأکید. یعنی یک امور معنوی رو میخوایم کاملا شفافش بگیم، میگیم اتفاق افتاده. یعنی بالعیان ببینین طوریه، مثل تشبیه معقول به محسوس. تشبیه معقول به محسوس که میشه، شما یه معقولی رو میخوای خوب بفهمی به محسوس تشبیهش میکنی. یعنی برای اینکه بگیم اینو ما کار ما انجام دادیم، گویا عینیه، تو خارج میتونه ببینی این رو. از این باب این لفظی که در لغت وضع شده برای ظرف و مظروف عینی خارجی طبیعی به کار برده شده در امور معنوی. شبیهش هم داریم، شبیهش هم در قرآن داریم که حالا شبیهش مال موضوع لش ها، اونجایی که در معنای حقیقی خودش به کار برده شده اون طرفش هم داریم. برای طبیعیش اینه القل الواح اعراف 150 فالقو حبالهم یا القو حبالهم شعرا 44، اینا هم موارد طبیعیشه. برای مورد خودمون که باز مجازی باشه و از کنایه باشه و القیت علیک محبتا منی طه 39، هم استعمال حقیقیش تو قرآن هست که امور مادیه مثل اون دو تا آیه اعراف 150 لوح حبال که همون ریسمانا هست تو بحث موسی، اون امور مادی و طبیعیشه. برای امور معنویش مثل آیه ما نحن فی و همچنین آیه 39 از سوره طه علی و القیت علیک محبتا منی، انداختم بر تو محبت رو، خب محبت از امور معنویه. سیأتی ما بقیه من و صلی الله علیه.